ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سیستم دفاع موشکی آمریکا یک موشک میان برد را به صورت آزمایشی هدف گرفت. 4 کشور عربی از آمادگی گفتگوی مشروط با قطر خبر دادند. مهدی کروبی دوباره در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده بازپخش برنامه هفتگی .com باشید. سیستم دفاع موشکی آمریکا روز یکشنبه یک موشک بالستیک میان برد را به صورت آزمایشی رهگیری کرد و آن را هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانه دفاع موشکی آمریکا موسوم به تاد در پی پرتاب یک موشک بالستیک از سوی کره شمالی بار دیگر مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش یک هواپیمای C-17 نیروی هوایی آمریکا یک موشک بالستیک میان برد را بر فراز اقیانوس آرام شلیک کرد که توسط سامانه دفاعی تاد شناسایی، رهگیری و سپس در فضای آلاسکا نابود شد. نهاد دفاع موشکی آمریکا آزمایش از کار افتادن موشک بالستیک را 15 باری دانسته که با موفقیت انجام شده است. سامانه دفاع موشکی تاد سال پیش به دولت قبلی کره جنوبی تحویل داده شد، اما مون جا این رئیس جمهوری جدید کره جنوبی ماه گذشته استقرار آن را به تعلیق انداخت تا نتیجه تحقیقات در زمینه تأثیر زیست محیطی استفاده از این سیستم کامل شود. 4 کشور عربی که خرداد ماه امسال روابطشان را با قطر قطع کردند، روز یکشنبه از آمادگی گفتگو با قطر خبر دادند، مشروط بر اینکه قطر مایل به پذیرش خواسته هایشان باشد. وزرای امور خارجه بحرین، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی روز یکشنبه در منامع پایتخت بحرین برای تبادل نظر بر سر بحران قطر با یکدیگر دیدار کردند. در پایان این دیدار، آنگونه که رویترز گزارش کرده است، بیانیه مشترکی صادر شد که در آن بر لزوم پذیرش خواسته های 13 و اصول 6 این 4 کشور از سوی قطر تاکید شده است. خواسته های 13 4 کشور عربی از قطر از جمله شامل تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، کاهش روابط با ایران، تعطیلی فوری پایگاه نظامی ترکیه در قطر و همچنین قطع رابطه و توقف تأمین مالی گروه‌های تروریستی و غیرقانونی است. علاوه بر این، 4 کشور عربی همچنین از قطر خواستند که خود را با اصول 6 مد نظر آنها در مقابله با تروریسم نیز منطبق سازد. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز یکشنبه خبر بستری شدن مجدد پدرش در بیمارستان را تایید کرد و گفت که او به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده. او به وبسایت جماران گفته است که انتقال آقای کروبی قبل از ظهر روز یکشنبه به دلیل پایین بودن ضربان قلبش صورت گرفته. محمد حسین کروبی افزود قرار است بامداد دوشنبه پدرش را آنژیوگرافی کنند تا مشخص شود علت پایین بودن ضربان قلب او چیست. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هفته گذشته به دلیل پایین بودن ضربان قلب در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و عمل IPS بر او انجام شد. آقای کروبی پس از آن به محل حصر خانگیش بازگشته بود. خانواده با پوزش از شما به محل حصر خانگیش بازگردانده شد. خانواده آقای کروبی روز شنبه با انتشار بیانیه از تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن آمدانه روند درمانی و مانع شدن از پیگیری امور درمانی محصورین انتقاد کردند. این بیانیه اندکی پس از انتشار اخباری در مورد وخامت وضعیت جسمانی مهدی کروبی و همچنین میرحسین موسوی، رهبر دیگر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی است، منتشر شد. عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی .com، کاری از مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر کاربر آیفون باشید، گوشی‌هایی که در دست دارید چیز زیادی در مورد گوشی‌هایی که در آینده در دست خواهید داشت نخواهد گفت، ولی در مورد گوشی‌های اندرویدی که خط تولیدشان فقط و فقط در انحصار یک شرکت نیست، هر نوآوری تازه در یکی از این گوشی‌ها می‌تواند نوید بخش امکاناتی باشد که ممکن است دیر یا زود در دیگر گوشی‌ها هم ببینید. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم ابداعاتی را مرور کنیم که توانستن در زمان خود آینده گوشی‌های اندرویدی را پیش‌بینی کنند. تولید آیفون، تلفن هوشمندی که حالا سه نمونه از آن رسماً در اختیار کاربران است، فقط و فقط در انحصار اپل است و اپل پس از سالها که تنها یک مدل از این گوشی هوشمند را نهایتاً در چند رنگ مختلف یا با چند حافظه متفاوت عرضه می‌کرد، حالا چند سالی است که این محصول را در سه شکل مختلف و با ویژگی‌های متفاوت در دسترس کاربرانش می‌گذارد. یک گوشی 4 اینچی، یک گوشی 4.7 اینچی و نهایتاً یک گوشی 5.5 اینچی. اما هیچ یک از این گوشی‌ها از آینده ی آیفون برای کاربرش نمی‌گوید. چرا؟ مثلا حالا که تازه‌ترین گوشی 5.5 اینچی اپل، آیفون 7 پلاس، از دو لنز برای دوربین اصلی برخوردار است، می‌شود انتظار داشت که اپل در سری بعدی محصولاتش این فناوری را به دیگر گوشی‌ها هم گسترش دهد. اما اینها همه شایع است و ممکن است که این فناوری همچنان در انحصار گوشی‌های سری پلاس بماند. اما در دنیای اندروید به دلیل رقابتی که بین شرکت‌های مختلف برای تولید گوشی‌های هوشمند وجود دارد، هر بار یکی از این شرکت‌ها نوآوری جدیدی را در یکی از تلفن‌های خود عرضه می‌کند که می‌تواند نوید بخش تغییر یا تحولی در گوشی‌های اندرویدی آینده باشد. در واقع همین حالا که یک گوشی اندرویدی دارید، ممکن است بخشی از آینده گوشی‌های همراه را در جیب خودتان هم می‌کنید بدون آنکه بدانید. حالا بگذارید با مرور چند گوشی پیشروی اندرویدی عرضه شده در سالهای اخیر ببینیم کدام یک از این گوشی‌های اندرویدی در زمان خود آینده کاربری تلفن‌های هوشمند را پیشگویی کردند. ابداعاتی که ممکن است حالا که پس از چند سال از آنها حرف می‌زنیم خیلی متداول یا پیش پا افتاده باشند.
صفحه نمایش‌های 5 اینچی در مدل استریک دل
که بیشتر به خاطر حضورش در بازار لپتاپ‌ها و کامپیوترها مشهور است، چندان نام آشنایی در دنیای اندروید نیست. اما بد نیست بدانید یکی از ابداعاتی که در سال‌های اخیر کم و بیش همه تولیدکنندگان اندرویدی به آن رو آوردند، نخستین بار 7 سال پیش در یکی از گوشی‌های دل به کار رفت. صفحه نمایش‌های 5 اینچی و بزرگتر. این روزها اگر به دنبال یک گوشی اندرویدی باشید، گزینه‌های بین 5 اینچ تا 5.5 اینچ بیش از دیگر گوشی‌ها جلب توجه می‌کند. حتی شرکتی مثل موتورولا چند سال پیش فبلتی را به بازار عرضه کرد که صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داشت. اما 7 سال پیش که بیشتر تلفن‌های همراه صفحه نمایشی زیر 4 اینچ داشتند، عرضه یک گوشی با صفحه نمایش 5 اینچی غیر معمول بود. دل این کار را در سال 2010 با عرضه اولین گوشی از سری استریک انجام داد. این گوشی با اندروید 1.6 یا دونات عرضه شد و گرچه صفحه نمایشی 5 اینچی داشت، اما وضوح تصویر آن پایین بود. یک سال بعد البته دل تبلتی 7 اینچی با نام استریک 7 را به بازار عرضه کرد که قابلیت نصب سیم کارت هم داشت و از آن به بعد هم محصولات اندرویدی دل در چارچوب همین ایده، یعنی تبلت هایی با امکان افزودن سیم کارت، محدود ماند. آخرین محصول دل در حوزه دستگاه های اندرویدی هم تبلتی 10.5 اینچی است که در سال 2015 عرضه شد و همین قابلیت را داشت و به این ترتیب در زمانی که بیشتر تولید کنندگان تلفن همراه گوشی هایی با صفحه نمایش 5 اینچ و بیشتر تولید می کنند، دل از این رقابت کنار کشید.
USB Type-C در ال ایوان.
این روزها کاربری USB تایپ C آنقدر متداول شده که حتی اپل در نسل جدید مکبوک‌هایش از همه پورت‌های دیگر صرف نظر کرده و فقط به USB تایپ C بسنده کرده. حتی شایعاتی هست که اپل در نسل آینده آیفون‌هایش ممکن است از این فناوری برای بخش شارژ گوشی استفاده کند. گوگل هم در گوشی هایی که یکی دو سال گذشته ارائه کرده از همین فناوری استفاده کرده و این فناوری در سال 2016 و 2017 در تعداد بیشتری از دستگاه های اندرویدی دیده شد. اما اولین شرکتی که خطر کرد و از این فناوری در محصولاتش استفاده کرد گوگل نبود، بلکه شرکت LETV بود و در بهار 2015 نخستین محصول این شرکت LEVAN با تکیه بر همین فناوری شارژ و انتقال اطلاعات به بازار عرضه شد. همه ی نه گوشی همراهی که LETV به بازار عرضه کرده از همین فناوری بهره می‌برند.
دو دوربین اصلی در HTC M8.
ایده استفاده از دو دوربین اصلی در پشت که در آیفون 7 پلاس به کار رفت توانست خیلی از کاربران را به خود جلب کند. اما باز هم اپل اولین شرکتی نبود که این ایده را عملی کرد. نخستین شرکت در این زمینه HTC بود که در سری M8 از گوشی‌های HTC One دو دوربین اصلی را در پشت گوشی عرضه کرد. آن هم 3 سال پیش در مارس 2014. البته به دلیل ضعیف بودن دوربین به کار رفته در این گوشی، این تجربه چندان تجربه موفقی نبود. اما HTC در چند گوشی از محصولات بعدی خود این ابداع را تقویت کرد. ابداعی که گرچه در همه محصولات 3 سال اخیر HTC دیده نمی شود، اما شرکت های دیگری هم از این ایده برای گوشی هایی با قابلیت بهتر عکاسی استفاده کردند.
صفحه نمایش QHD در ویوو ایکس پلی.
حالا که به این برنامه گوش می کنید، گوشی هایی با صفحه نمایش های فول HD و حتی 4K بسیار متداول هستند. اما در گذشته نه چندان دور بسیاری از تلفن های هوشمند حتی صفحه نمایش HD نداشتند و خب یکی از شرکت هایی که شروع به استفاده از صفحه نمایش هایی با وضوح تصویری بهتر کرد ویوو بود که در اواخر سال 2013 گوشی ایکس پلی سری 3S را با صفحه نمایش QHD راهی بازار کرد. 2560 پیکسل در 1440 پیکسل. بعد از بیش از 3 سال، حالا البته این وضوح تصویر برای بسیاری از گوشی‌های متوسط یک ویژگی متداول است و گوشی‌های پیشروی عرضه شده از وضوح تصویری بالاتری در صفحه نمایش‌های خود بهره می‌برند.
شارژ بی‌سیم در HTC DNA.
حتی حالا که هنوز بسیاری از گوشی‌ها از امکان شارژ بی سیم برخوردار نیستند، ابداعاتی مثل قاب‌هایی که این امکان را به گوشی شما اضافه می‌کند، خیلی محبوب هستند. اما طبیعیه این فناوری در خود گوشی چیزی است که نخستین بار در سال 2012 توسط HTC به کار رفت. گوشی دروید DNA از محصولات HTC که در دسامبر 2012 عرضه شد همین ویژگی را با خود داشت. این فناوری هنوز هم با گذشت 5 سال در حال بهینه‌سازی است و هر از چندی گوشی هایی به بازار عرضه می شوند که قابلیت شارژ بی سیم هم در آنها تعبیه شده، گرچه هنوز آنقدر این قابلیت بهینه نشده که همه ی گوشی ها از آن برخوردار باشند. اینها تنها نمونه‌هایی از ابداعات سخت افزاری بود که در سال‌های اخیر عرضه شد و برخی از آنها همانطور که در مورد ابعاد و وضوح تصویر در صفحه نمایش دیدیم توانستند برای همیشه مسیر ساخت گوشی‌های همراه را تغییر دهند. باید دید تجربه‌ای که مثلا موتورولا سال پیش در عرضه تلفن‌های چند تکه‌ای داشت یا تجربه سامسونگ و LG در ارائه صفحه نمایش‌های مهذب و مقعر در گوشی‌های همراه تا چند اندازه ممکن است در آینده تلفن‌های همراه تکرار شوند. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می‌توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
اینجا رادیو فرداست.